من طاهری سفر امروز شما را با اخبار مهمی جمعه 28 اکتبر آشنا میکنم. ابتدا به سرخطی اخبار توجه کنید. مادر یک جوان تاجیک ادعا دارد که مفتشان آژانس مبارزه با مواد مخدر پسرش را با لات و کوب زیاد کشتند.
کشای سیاه موی سرش شناختم، همه جاش سیاه کبود.
غلامان سابق جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی برنده جایزه معتبر ساخروف اعلان شدند.
دخمان جدن فقام برکلی و ضربی.
اون شب وای مرا لات و کوب کرد و من دستور داد که لباسم را بکشم. مرا با پاسبانانش به حجره برد و تا وقتی که من بی‌حال شدم جنایت خود را ادامه دادند. من از شما التجا میکنم، دایش را از بین برید.
و در مسابقات انتخابی جام آسیا منتخب فوتبال دختران تا 19 ساله تاجیکستان از تیم ازبکستان شکست خورد. تفصیل خبرها. دادگاه در جنوب تاجیکستان 5 نفر را برای ترغیب عقیده‌های افراطی و برانگیختن عداوت دینی به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. محاکمه گروه 8 نفری روز 28 اکتبر در دادگاه ولایت ختلان صورت گرفت. سه جوان را با گناه پنهان داشتن جنایت به یک سال زندان محکوم کردند و 5 تن دیگر برای تشویق جوانان برای پیوستن به صف گروه دولت اسلامی از 18 تا به 21 سال زندان محکوم شدند. همه این افراد ساکنان ناحیه قبادیان هستند و سه نفرشان عضو یک خانواده و خیشانی هستند که چند تن از نزدیکانشان با فرزندانشان به سوریه رفتند. تیمور بایزاده دادرس محاکمه گفت:
خود مقصد داشت که به دولت سوریه رفته، آنجا بر ضد شیعه مذهبان جهاد کرده شهید می شود. در این باره به همدهگانش سفر خیرالله مصلحت کرده، یک جایه با واسطه سامانه اینترنتی ادناکلاسی می باشد، به چند مراتبه به سامانه اینترنتی ممکن و فرید در آمده سورهای آیت قرآن و ویدیو رولیک ها را تماشا کرده و خود مقصد گذاشت که به دولت سوریه رفته جهاد می.
عادلجان شربکوف پدری سه جوانی که به زندان محکوم شدند گفت نمیدانست فرزندانش به ترغیب عقیده های دولت اسلامی مشغول بودند و از حکم دادگاه شکایت نمیبرد.
همین نفهمیده که همین قانون درست نمیفهمه، برای همین بسیارتر همین قانون یاد دادن، مکتبه بسیار تیار کردن در کور، بچه های یاشه همه تیار کردن در کور که قانون درست فهمه.
مقامات تاجیکستان میگویند تا کنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه تندرو و تروریستی به مثل گروه دولتی اسلامی پیوستند. قرار است به زودی دادگاه در دوشنبه تقاضای مادری را بررسی کند که ادعا دارد مفتشان آژانس مبارزه با مواد مخدر پسرش را با لات و کوب زیاد کشتند. تاجینیسا کریموف روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت پسر 25 سالش که با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخته است. مقامات این ادعا را رد میکنند. گزارش شادمان یتیم و مردان محمد را میبینیم.
مرده رسیدم، آدم های اگنست و میگن که خدا را شکر بگو که بچت هوا مرده.
پسر تاجینیسا کریموف ماه اپریل سال گذشته با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و بعد 5 روز نگهداری در بازداشتگاه آژانسی نظارت بر مواد مخدر جان داد. مادرش میگوید در بدن پسر 25 سالش آثار لات و کوب بود و یک قبرغه شکسته.
خوجینم نیاب نشنوخ بچه شم، من شنوختم بچه ما قشای سیاه موی سرش شنوختم، همه جاش سیاه کبود.
دوستانی در رابطه با مرگ شمس‌الدین زیدالایف با اتهام شکنجه پرونده باز کرد، ولی بعدن مفتش خلاصه یک متخصص را که گفته است التهاب شش سبب مرگ شمس‌الدین بود نه لات و کوب پرونده را قطع کرد.
جد هفت اکسپرت ها بودن، متخصصان بودن، از این هفت کس شش کسش سبب مرگ چه خیلی که گفتم نتیجه زخم های با وجود آمده اعتراف میکنن. اول یکی از اما اعضای ها هفتم گویم، او میگوید که با اون فکری اکثریت راضی نشده، فکری مخصوصی خودشونه. درج میکند.
مقامات اوجانسی هر گونه لطکوب و شکنجه را رد میکنند، ولی مادر شمسیدین به مرگ پسرش از بیماری باور ندارد و از طریق دادگاه میخواهد قضیه مرگ پسرش را از نو تحقیق کنند. قرار بود دادگاه قضیه را روز 27 اکتبر به بررسی بگیرد، اما به سبب تکمیل نبودن سندها به تاخیر انداخت. در همین روز حامیان حقوق، دادرس ها و مفتشان در تاجیکستان در نشست در دوشنبه راه های تحقیق و تفتیش قضیه های شکنجه و بدرفتاری را بررسی کردند. حامیان حقوق میگویند چون این پرونده ها درست تحقیق نمی شود، چون مقامات انتظامی نمی خواهند که به اصطلاح همکارانشان را بدنام کنند. مثلا تحقیق پرونده پرسر و صدای عمر باباجانوف، ساکن شهر وحدت که سال 2015 بعد بازداشت ماموران میلیسه درگذشت، کاملا قطع شده است. زیرا مقامات امسال گفتند که نتوانستند شخصیت گناهگار احتمالی را معلوم کنند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
پارلمان اروپا امسال دو دختر ایزدی را که زمان اسیران جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی بودند برندگان جایزه معتبر ساخرف اعلان کرد. نادیا مراد و لامیا عجی بشار را که سال 2014 در روستایشان به اسارت جنگجویان دایش افتادند و پیوسته تجاوز جنسی شدند، حالا برای حقوق دختران و اقلیت ها مبارزه می برند. با این دو دختر مؤثر شد که از اسارت گریزند و جنایت های جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را به جهانیان نشان بدهند.
پارلمان اروپا اسم برندگان جایزه به نام اندری ساخروف را اعلان کرد. جایزه برای آزادی بیان در سال 2016 به دو دختری یزیدی تقدیم شد که توانستند از اسارت جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کنند. نادیا مراد و لومیا عجی بشار حالا از حقوق یزیدی های دفاع میکنند که قربانی خشونت جهادی های گروه دولت اسلامی شدند.
کمک و دستگیری این دو دختر که در اسارت زنده ماندند و به اروپا فرار کردند تصمیم خیلی مهم و رمزی است. پارلمان اروپا از مبارزه آنها استقبال میکند. نه تنها این عمل، بلکه جرأت آنها در مورد قصه کردن این روزهای سختی که پشت سر کردند سزاوار تحسین است.
جنگجویان دولت اسلامی با دهه نودیا و لومیا سال 2014 حمله نموده مردان را قتل کردند و دختران را به اسارت گرفتند. سال 2015 نیروهای کردی این دهه را آزاد کرده در این منطقه گروه های دسته جمعی یزیدی ها را پیدا نمودند. این دو اسیر سابق به حمایت حقوق یزیدی ها پرداختند و مبارزه را برای اعتراف شدن گنوسید همه زبانشان از جانب جنگجویان اسلامی شروع کردند. تابستان امسال سازمان ملل متحد این تلاش های حامیان حقوق را دستگیری کرد. بجز از نادیا مراد و لومیا عجی بشار، با جایزه ساخروف نامزدی مصطفی جمیلوف رهبری مجلس مردم تاتاروی قریم که در روسیه ممنوع اعلان شده است و همچنین روزنامه‌نگار مخالف ترک جان دیوندور پیشبری شده بودند. جایزه 50,000 یورویی به خاطر چهره نمایان شوروی پیشین اندری ساخروف سر سال 1988 به نفرانی داده می شود که حقوق انسان و آزادی های اساسی را حمایت می کنند. مراسم سپردن آن 10 دکبر برگزار می شود.
نادیا مراد سال گذشته آشکارا در حضور اعضای شورای امنیت بدرفتاری ها و عذاب های را تصویر کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی با او روا دیدند. نادیا مراد در سخنرانی متاثر کننده در ماه دکبر سال 2015 از اعضای شورای امنیت خواست گروه دولت اسلامی را نابود کنند، که این گروه هنوز هم قلمروهای وسیع عراق و سوریه را در دست دارد. ساجده میرزا گزارش می دهد.
این زن 21 ساله نادیا مراد بسی نام دارد و او از شورای امنیت خواست که دولت اسلامی را از بین ببرند، زیرا او و هزاران نفر دیگر از زنان یزیدی را ربودند و آنها را چون غنیمت جنگی به تندروهای دولت اسلامی هدیه کردند تا آنها را مثل غلام جنسی استفاده کنند. نادیا در اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به قاچاق انسان در حضور 15 عضو این شورا گفت:
نحن النساء والاطفال اخذونا
زنان و دختران را برای آن تجاوز میکردند که آنها دیگر به زندگی معمولی برگشتن نتوانند. دولت اسلامی زنان یزیدی را قاچاق میکرد.
نادیه حکایت کرد که چطور او را ماهی اوگوست سال گذشته از روستایش در عراق را بودند و با افتوبوس به شهر موصل به مرکز دولت اسلامی بردند، به شهری که یک سال پیش به تصرف دولت اسلامی در آمده بود. در آنجا هزاران نفر زنان یزیدی و کودکان را چون هدیه به تندروها می دادند.
این مرد مرا مجبور کرد که لباسم را کشم و خود را آرو دهم. همین طور شب دهشت زوب پسی سر شد و مجبور کرد که من چون عضو گروه جنگی و خدمت کنم. هر روز مرا شکنجه می کرد. می زد.
بعد چند روز نادیه را به مرد هدیه کردند.
اون شب وی مرا لاتو کوب کرد. به من دستور داد که لباسم را بکشم. مرا با پاسبانانش به حجره برد و تا وقتی که من به حال شدم جنایت خود را ادامه دادند. من از شما التجا میکنم. دایش را از بین برید.
نادیه بارها تلاش کرده است که از دست این مرد فرار کند، ولی هر بار او را پاسبانها دستگیر میکردند. تندروهای دولت اسلامی چند برادری نادیه را و اکثر مردانی روستای آنها را به قتل رسانیدند. سرانجام به وی میسر شد که فرار کند. حالا او در آلمان زندگی میکند. بعد از این سخنرانی احساسات اعضای شورای امنیت به جسارت این زن کفکوبی کردند. اکنون سازمان ملل متحد تحقیق میکند که آیا دولت اسلامی برای نابودی یزیدی ها و نسل کشی دست زده است یا خیر. با نظر داشت این، سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست که این پرونده را برای به مجازات کشانیدن به دادگاه بین المللی جرم و جنایت بفرستد.
و آنگونه که گفتم تا کنون از تاجیکستان هم بیشتر از 1000 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثرا به صف گروه دولت اسلامی پیوستند. مقامات میگویند اکثر این مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی مخشویی شدند و اکثریتشان از روسیه به ترکیه و سپس به سوریه و عراق رفتند. و آنگونه که در اول برنامه هم گفتیم، امروز در ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه 9 ساکنی ناحیه قبادیان را با گناهی تشویق جوانان به افرادگرایی و از جمله پیوستن به صف گروه دولت اسلامی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دختران فوتبال بازی تاجیکستان در نخستین بازی در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا از تیم دختران ازبکستان شکست خوردند. در این بازی تیم کشور همسایه بعد دروازه دسته منتخب تاجیکستان 3 گلی بی‌جواب زد. مسابقات در دوشنبه صورت می‌گیرد و نظرالله لطیف هم این بازی را دید.
دسته منتخب زنانه تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در گروه دی از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل‌های منتخب ازبکستان را شهناز قربانوا، شایره قلتورایوا و ملیکه برهانوا به هدف رساندند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول در جدول مسابقه انتخابی در گروه دی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تا روز 31 اکتبر ادامه می‌یابد، دسته های منتخب تایوان و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دوم مسابقه انتخابی روز شنبه 29 اکتبر ساعت 14 هنگ کنگ با ازبکستان و ساعت 17 تاجیکستان با تایوان رقابت میکنند. باید گفت که تنها دسته غالب گروه دی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله راحت میگیرد.
و یک شرکت نقلیاتی تاجیکستان از مقامات قرغیزستان خواسته است به اعداد یک راننده تاجیک برسد که 10 روز است ماشینش در برف در قلمرو قرغیزستان درمانده است. مقامات ساربان از ترانس روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند با مراجعت به وزارت حالات فوق‌العاده قرغیزستان خواستند که برای از کناری راه بیرون کشیدن ماشین بارکش محمود سویونوف کمک کند. راننده تاجیکستانی که از روسیه بار می آورد در عقبه اتماق در شمال قرغیزستان درمانده است و خبرنگاران قرغیز نوشتند که او ده روز باز تشنه و گرسنه و منتظر کمک است. شرکت ساربان از ترانس می گوید برای رها کردن ماشین از برف پولی لازمی را بر راننده فرستاده است. و شنونده ارجمند تفصیل این خبر و اخبار دیگر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org و همسری بزنید با صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک، تویتر، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
Додгоҳи вилояти Хатлон ҳашт сокини ноҳияи Қободиёнро ба иттиҳоми талоши пайвастанд ба гурӯҳи тундрави давлати исломӣ мутаносибан аз 1 то 21 соли зиндон маҳкум кард. Дар муҳокима дар рӯзи 28 октябр гуфтанд ки сокинони деҳаи Навбаҳор ба ташкили иттиҳодияи экстремистӣ ва барангехтани кинаву адовати миллӣ гунаҳгор дониста шуданд. 5 нафар барои ташвиқи ҷавонон ба пайвастанд ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ аз 18 то 21 соли зиндон ва 3 нафарро барои пинҳон доштани ҷиноят ба 1 соли зиндон маҳкум карданд. Падари 3 нафаре ки зиндонӣ шуданд ба радио Озодӣ гуфт, ки бачаҳояш аз ноогоҳӣ ба ин роҳ рафтанд ва ӯ аз ҳукми додгоҳ розист. Сергей Лавров, вазири умури хориҷии Русия, рӯзи 28 октябр бо ҳамтоёни худ аз Сурия ва Эрон авзои амнияти дар Сурияро баррасӣ кард. Сергей Лавров рӯзи 28 октябр гуфт, мулоқот бо Влад Муаллим ва Ҷавод Зариф талоши одамони ҳамфикр барои пайдо кардани роҳи ҳалли созандаи муноқиша дар Сурия аст. Ӯ кишварҳои ғарбро ба он муттаҳам кард, ки қарорҳои шӯрои амниятро таҳриф мекунанд ва ифродгароёнро ташвиқ менамоянд, ки амалҳои ҷинояткоронаашонро бас накунанд. Ӯ афзуд:
Мы сделали акцент прежде всего на необходимость.
Мы имрус ба зарурати муборизаи беамон бо террористон таъкид кардем, ҳамзамон бо ин масъалаҳои беҳтар кардани авзои башари, бозгашт ба созиши оташбас ва албатта оғози фаврии музокирот дар Сурия бар асоси қарорҳои шӯрои амниятро баррасӣ кардем.
Он, то есть без каких-либо предварительных условий.
Волид Муаллим аз Лавров хостаст сипоси Башор Асад раиси ҷумҳури Сурияро барои кӯмаки босамари Русия дар мубориза бо терроризм ба Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия бирасонад. Айни замон дар шаҳри муосира шудаи Ҳалаб ошубгарони зидди ҳукуматӣ юришеро барои рахна кардани муосираи нирӯҳои давлатӣ шурӯъ карданд. Созмони нозири ҳуқуқи башар дар Сурия, ки дар Лондон қароргоҳ дорад, рӯзи 28 октябр гуфт, ки дар натиҷаи ҳамлаи мушакии ошубгарон ба минтақаҳои таҳти назорати ҳукумат дар Ҳалаб 15 нафар кушта ва 100 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. Дафтари Заид Ал-Ҳусайн, масъули ҳуқуқи башари созмони Милал, гуфт ҷангҷӯёни гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ 232 нафарро дар шаҳри Мосули Ироқ куштанд. Равина Шамдасани, сухангӯи ин муассисаи созмони Милал, рӯзи 28 октябр дар шаҳри Женева гуфт, ҷангҷӯён ҳамчунин 10,000 мардуми осоиштаи Ироқро ба шаҳри Мосул оварда ба ҳайси сипари зинда истифода мекунанд. Айни замон нирӯҳои ироқӣ ва размандагони пешмаргаи курд амалиёт барои поксозии шаҳри Мосул аз ҳузури ҷангҷӯёни гурӯҳи Давлати Исломиро идома медиҳанд. Ба гуфтаи Равина Шамдасани, ҷангҷӯён 232 нафарро рӯзи 19 октябр куштанд ва 190 нафари онҳо афсарони собиқи нирӯҳои амниятии Ироқ буданд. 42 қурбонии дигар онҳое буданд, ки ба амрҳои гурӯҳи Давлати Исломӣ итоат накарданд. Ба гуфтаи ӯ, мумкин аст теъдоди қурбониён бештар бошад, зеро гирифтани иттилоот аз дохили шаҳри Мосул мушкил аст. Маъмурони полиси Покистон 10 нафар аз тарафдорони Имрон Хон, яке аз пешвоёни мухолифони давлатро дастгир карданд ва раҳпаймоиҳоро мамнӯъ намуданд. Чунин амалкарди мақомот байни маъмурони полис ва фаъолони мухолифон дар баъзе аз қисматҳои шаҳри Исломобод бархурд барангехт. Баъди боздоштҳо дар шоми 27 октябр Имрон Хон тарафдоронашро ба тазоҳуроти саросарӣ даъват кард. Аз ин пеш ҳукумат амр дод, ки ҳар гуна тазоҳуроту раҳпаймоӣ аз 27 октябр дар шаҳрҳои Исломобод ва Равалпинди манъ шавад ва ин дастур барои ду моҳ аст. Зоҳиран мақомот мехоҳанд аз раҳпаймоии ҳизби Имрон Хон пешгирӣ кунанд, ки ба рӯзи 2 ноябр барномарезӣ шудааст. Имрон Хон чавгунбози шинохтаи покистонӣ ва раҳбари ҳизби таҳрики инсоф таҳдид кардааст то замоне аз мақомаш истифо додани нахуст вазир Навоз Шариф роҳҳо ба сӯи Исломободро мебанданд.
Таҳаввулоти охири Тоҷикистон дар радиои Озодӣ.
نزدیکان مرد 25 ساله که به ادعای آنها قربان شکنجه شده و در بازداشتگاه آژانسی نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان در سال 2015 جان داده است، از دادگاه طلب دارند که قضیه او همه‌جانبه و منصفانه بررسی شود. مادر شمس‌الدین زیدالله‌ایف از طریق دادگاه تقاضا کرده است که پرونده مرگ پسرش از نو تفتیش شود. تاجنیسا کریموا بر رادیو آزادی گفت که باور دارد پسری 25 سالش بر اثر شکنجه در بازداشتگاه موقتی آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان جان باخته است.
بعد درآمدم بچه ما دیدم. قتی خوجینم درآمدم هفت نمخه بچه کد. هفت کس خواب بود. خوجینم نیاب نشنخ بچه شم. من شنختم بچه ما. ام قشای سیاه موی سرش شناختم، همه جاش سیاه کبود، نخونو دست و پشتو پاهاش.
شمس‌الدین زیدالله‌ایف راننده تاکسی در شهر دوشنبه 8 اپریل سال گذشته از جانب کارمندان آژانس نظارت بر مواد مخدر با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و پس از 5 روز بازداشت درگذشت. مسئولین آژانس ماهی اپریل سال 2015 سبب مرگ شمس‌الدین را خروجی معتادی عنوان کرده و گفتند که او نخواست از معاینه دکتر گذرد و در پی لانکا دلش از کار ماند. ولی مادر مرحوم به این فرضیه باور ندارد و میگوید که به هنگام شستن جسد پسرش در بدن او زخم های مختلف آشکار شده و یک قبرغش شکسته بود. قسم های دست و پا و سر و گردنش جراحت داشته و پوستش سیاه شده بود. جراحات های بدن جسد عکس برداری شده و برای باز کردن پرونده جنایی به دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد شد و بر اساس این دلیل پرونده جنایی با ماده 143 پریم 1 یعنی شکنجه بازگردید. سیمومین کبیروف وکیل دفاعی خانواده شمس‌الدین زیدالله‌ایف گفت که برای مشخص کردن سبب های مرگ شمس‌الدین سه مرتبه تشخیص طبی سعودی انجام شده و در تشخیص نهایی علت مرگ بیماری سرماخوردگی دو جانبه شوش یا پنمونیا ارزیابی شده است. 23 دکامبر سال گذشته بر اساس نتیجه این تشخیص مفتش دادستانی کل تاجیکستان پرونده جنایی را قطع کرد. پس از شکایتی تاجنیسا کریموا از بالای این تصمیم دادستانی کل، دادگاه نهایی سینای شهر دوشنبه قضیه تفتیش دوباره این پرونده را به بررسی گرفت. کبیروف گفت
این پرونده جانلاک کرده شده از طرف سود. امروز ما دعوت شده بودیم باید که جلسه سودی برگزار میشد. اینشون ما درخواست کرده بودیم که مواد های پرونده جنایتی از پرکتور جنرالی و طوری پورا دسترس کرده شود تا که امکانیت شود که در رفتی بررسی سودی مورد بحث قرار دادن این قرار پرکراتور جنرالی. امروز معلوم شد که مواد از پرکراتور جنرالی به سود حاضر نامده است. رئیس کننده تکراراً درخواست نمودن به پرکراتور جنرالی تا که مواد های پرونده جنایتی ذکر شده با پرگی به سود دسترس کرده شده و به طور دخل دار بررسی کرده.
سیمومین کبیروف میگوید که اسناد و دلیل های معتبر در مورد مرگ اجباری شمس‌الدین زیدالله‌ایف موجود است و امیدوار است که دادگاه قرار دادستانی کل درباره قطع این پرونده را بیکار کرده و این حادثه را به تفتیش نو روانه خواهد کرد. مسئله اصلی این قضیه به قول خویشاوندان اعتراف شکنجه شدن پسرش در بازداشتگاه و به جوابگری کشتن عاملان این حادثه است. فعالان حقوق بشر که مسئله شکنجه در بازداشتگاه های ساختارهای حفظ حقوق را یک مشکل جدی ارزیابی میکنند میگویند مسئله اساسی این است که در بسیار حالات ها مقامات آماده نیستند وجود شکنجه و اذیت بازداشت شده ها را اعتراف کنند. از سوی دیگر میگویند فعالان اثبات وجود داشتن شکنجه کاری سخت است، چون که این حادثه معمولا با هدف اعتراف گناه و پشت درهای بسته رخ میدهند و بازداشت شده ها و وکیلان دفاعی آنها امکان انجام سودی و طبی این حادثه را ندارند. ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان میگوید بررسی شکنجه بازداشت شده از جانب خادمان حفظ حقوق به آبروی منزلت مقامات لطمه میزند و آنها منفعت دار نیستند که این قضیه ها را به قید گیرند و از پی تحقیق و مجازات عاملانه شوند. با گفته شرف علی‌نظرزاده دادرس شهر دوشنبه، بعد از وارد شدن تغییرات به کادکس جنایی و تعیین جزا برای شکنجه در سال 2012 تا به حال در دادگاه شهر دوشنبه سه پرونده مربوط به شکنجه محاکمه شده و منصبداران دولتی برای استفاده از شکنجه مجازات شده اند. اما او از شرح جزئیات این پرونده ها شخصیت عیبدار شدگان و مدت جزای آنها خودداری کرد. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
تحلیلگران تاجیک میگویند داغ شدن بحثی میان وزارت مالیه و تلکو شرکت الومینیوم تاجیک هدفهای اقتصادی نداشته از آغاز شدن مبارزه های مالیوی سیاسی میان گروه های قدرتمند نزدیک به رئیس جمهور درک می دهد. ظفر عبداللهیف تحلیلگر مسائل اقتصادی و رهبر مرکز تحلیلی کانتنت در صحبت با رادیو آزادی روز 27 اکتبر گفت یک بار سر زدن این بحث و مطبوعاتی شدن آن از بروز مبارزه ها میان گروه های قدرتمند کشور علامت می دهد. وی گفت
گپ در سر اون است که میان دو جانب بحث که با رئیس جمهور نزدیک هستند مبارزه مالیوی سیاسی ادامه دارند. تنها در این مبارزه قرطه نو منظور ثمرناکی کار تلکو به حرکت در آورده شدند.
عبداللهیف افزود چندین سال قبل در مورد بی‌ثمر بودن اصول تولینگ مطلب و گزارشات تهیه کرده بود، اما آن زمان حکومت این گفته ها را صرف نظر میکرد. این تحلیلگر تاجیک میگوید مقصد این بحث کوشش پر کردن بودجه و یا منفعت های اقتصادی کارخانه نیست، بلکه یک مبارزه سیاسی است.
در بحثی مذکور غیر انتظار من موقع تلکو را درست می شمارم، چون که در سالهای آسودگی هیچ کس در مورد تولینگ لب و نمی کرد و نمی پرسید که چرا این مبلغ را به بودجه وارد نمی شوند. حالا باشد بازار الومینیوم در جهان یک دوره بحرانی را پشت سر می کند. عین حال زمانی برداشتن این مسئله ها نیست، بلکه سری آن فکر باید کرد که چگونه شرکت را نجات باید داد، چون که تلکو حالا در وضعیت نزدیک به مفلس شوی قرار دارد.
شرکت تلکو در واکنش به گزارش وزارت مالیه تاجیکستان آن را در برخورد غیر کسبی در ارزیابی فعالیت این کارخانه عیب دار کرد. در پاسخ رسمی تلکو به وزارت مالیه گفته شده است که خلاصه های این ساختار در نسبت شرکت واقعیت حال را در شرایط بحرانی مالیوی و اقتصادی بیان نمی کند. مسئولین تلکو از فعالیت این شرکت حمایت کرده گفتند بنابر دانش پست متخصصان وزارت مالیه در رابطه با اصول تولینگ ثمرناکی این اصول درست ارزیابی نشده است و وزارت در ارزیابی آن از برخورد غیر کسبی کار گرفته است. ایگر ستاروف رهبر دپارتمنت اطلاعات و تحلیل تلکو که این اظهارات را روز پنجشنبه به گروه خبرنگاران قرائت میکرد گفت
то мы напишем там соответствующую записку, отправим там вышестоящие органы.
Дар робита ба ин амалкарди вазорати молия ширкати талқо посухи муфассал омода карда анд ва унвони ҳукумат ирсол хоҳад кард, то дар навбати худ ҳукумат самаранокӣ кори ширкатро баҳо дода ин амалкарди вазорати молияро арзёбӣ кунад.
Пусть правительство решает, тупые там, не тупые, это не наша задача.
ستاروف افزود وزارت مالیه در گزارشش شرکت تلکو را به آن متهم ساخته است که گویا 1.1 میلیارد دلار را از دولت پنهان کرده است. وی گفت این ادعا کاملا اساس ندارد و از وزارت مالیه پرسید که آیا در رابطه با این ادعایش یگان دلیل در دست دارد و یا نه. تلکو میگوید وزارت مالیه بار دوم است که با پخش اطلاعات ناصحیح به آبروی این شرکت لطمه وارد میکند. در اظهارات تلکو گفته میشود که سال 2014 وزارت مالیه تاجیکستان با نشر یک گزارش گفته بود که شرکت در لابلای مفلس شوی قرار دارد. با گفته ستاروف محض همین اظهارات وزارت مالیه جریان مذاکرات این شرکت را با بانک اسلامی رشد به هم زد. آن زمان تلکو با بانک اسلامی رشد جهت دریافت 24 میلیون دلار قرض وارد گفتگو بوده است. وزارت مالیه تاجیکستان دو روز قبل با نشر یک گزارش گفته بود اصول تولینگ بر ضرر شرکت الومینیوم تاجیک تلکو است و این شرکت حالا با زیان فعالیت دارد. وزارت مالیه که بعد تحلیل فعالیت شرکت الومینیوم در سالهای 2010-2015 و نیم ساله اول 2016 به چنین نتیجه رسید، ادعا کرده بود که تلکو حدود 1.2 میلیارد دلار فایده‌اش را از دولت پنهان کرده است. اصول تولینگ به این معنا است که یک شرکت بیرونه به تلکو اشیای خام داده در عوض محصولات کارکرد شده یعنی الومینیوم اولیه را میگیرد. تلکو از کارشریک تولینگش تنها حق استحصال الومینی را میگیرد و بس. کارشریک تلکو شرکت آفشوری تلکو منیجمنت لیمیتد است که هویت مالکانش آشکار نشده است و به گفته وزارت مالیه برای کارکرد و استحصال یک تن الومینی به تلکو $500 آمریکایی پرداخت میکند. اما بنابر گفته وزارت مالیه از این گونه داد و ستد تلکو از استحصال یک تن الومینیوم تقریبا $100 زیان میبیند. شرکت تلکو سابق تدس در میانه های سال های 1970 ساخته شده است. بحث سود و زیان اصول تولینگ و با قیمت امتیازناک دریافت کردن نیروی برق از سوی تلکو خصوصا در فصل زمستان که مردم روستانشین کشور به آن دسترسی محدود دارند سال 2008 رو زده بود. آن زمان در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که بهتر است این کارخانه فروخته شود و نیروی برقی مصرف میکرده آن در زمستان به مردم کشور داده شود. بدون